حالا وارد بحث تنکسیشن میره به شما کوتاه فقط چند دقیقه در جلسه آخر عرض کنم که حالا مطلب یه جوری براتون مرور بشه. در مورد کلام تفسیری در محکمه شاهد بود که آقای رنی فرمودن انحراف مسائل در اثر پیروی از مشابهاتی بود که به این صورت که میرم آیات رو بدون این تغییر کردن که خدا راضی نبودن این بس مثلا تو آیات یاد الله فرقا بین عیدین و یا ما تشاهم ایدا انگش و الله مثلا گفتن که جب بر خدا آدم فراگیره جسمیت برای خدا وارد بودن یا مثلا برای عبیا معذرگاه مثلا اسیان حال بودن نسبت به این عبارت آیه که می فرماید از تا آدم و رب و فرقا از اون طرف هم می گفتن که احکام دینی اومده تو ما به هدف برسه و مهم همین هدفه و یه دن گفتن که اصلا تکلیف برای رسیدن به یقینه وقتی که یقین حاصل شد دیگه نیاز نیست که ما حالا اعمال انجام بدیم در صورتی که حضرت علامه خودشون فرمودن وقتی که یقین شروع شد تا اون اول کاره برای خود اون عده‌ای که حالا دچار خوب نفس بودن مثلا اینجوری تعبیر میکردن
یا جوالت
بعد در ادامه میگفتن که دین برای اصلاح مردم و اصلاح دنیاست. امروز دیگه این دین جواب نمیده به دنیایی که الان ما داریم. کار رو به جایی رسوندن که گفتن که هدف دین فقط اصلاح دنیاست و دنیای امروز دین رو حل نمی کنه. برای من گفتن که دین برای پاک کردن دل و تطهیر دل و مثلا برای این چیزها و دیگه کاری به پست و نماز و روزه و انجام واجباتی که دستور اسلام داده نداشتن. که حالا در متن اینجوری ها حضرت علامه فرمودن که اگه به این عبادات خوب دقت و تأمل بکنیم ببینیم که اونهایی که توی قلوبشون مرضی هست خوب به دنیا داشتن فرود عرض داشتن در واقع دنبال متشابه میدنن و اجازه کس نمیکردن و به نحوی آیات رو تعبیر میکردن که به حسب دنیا رو خودشون باشه که آقای فرنی فرمودن مثلا معاویه اگر میخواست کتاب رو به دین خدا پیش بره اولین کاری که میکرد باید حکومت رو به دست علی علیه السلام میداد ولی به خاطر حب نفسی که داشت علاقه به دنیایی که داشت خیلی راحت آیات رو تغییر میداد. حالا قرآن چرا اومده مبادره کرده در تشریف و نهی متشابه؟ به خاطر اینکه قرآن اون قدرت رو میبینه و به این رسیده که اگه که این تغییر و تشابه بر اساس حب نفس باشه در نتیجه ممکنه مثلا باعث تخریب بنیان دین بشه و احکام دین درشون فتنه بشه بیاد. از اونجاست که قرآن اینقدر به مبادره کرده و تشریف از این پس متشابه بپردازیم.
در واقع هم اتفاق تو تاریخ بشری افتاده. کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن فطری زندگی میکردن فاختلف بود تا اینکه منجر به اختلاف شد و به اصل لا نبیین مبشرین و منذرین خدا انبیا رو فرستاد. چرا؟ به اینکه اختلاف رو برطرف کنه. فاختلف بود دوره ثانیان در دین اختلاف کردن. اون اختلاف قبلی ما رو فطرت بود، این اختلاف ما رو دین بود. حالا یکی از مهمترین سرچشمه های شاید اصلی ترین سرچشمه اختلاف در دین همینه که دین تعویل به هوا بشه، یعنی بر اساس هواهای اشخاص به این شکل که با محکم و متشابه پیش اومده تعویل بشه مسئله دین. همین خاطر اینجا نقطه انحرافه، برای همین قرآن روش خیلی تاکید کرده.
فهمیدن که کاش نمی کنه این حب دنیا رو مگر یاد معاد و در صفات راستقین هم دیدیم که یکی از صفات که داشتن همون یاد معادی بود که داشتن. بعد رسیدیم به اونجا که این که میگن محکمات عمر کتاب هستش یعنی چه؟ اون به معنی ریشه هستش و محکمات رو گفتیم در واقع ریشه ای هستن که باید این متشابهات رو ارجاع بدیم به ریشه یا برم خدا آقای رحیمی در دامان این مادر که این مادر خود که آیت محکم رو داری این فرزند یعنی آیات متشابه تربیت بشن.
بس مشای جوادی ما توضیح نهزا سارقون
نقل نفسی نرسیده رسیده. پس محکمات در واقع مبین متشابهات هستن. حالا متشابهات میگیم چون معانی متعددی دارن متشابه هستن، نه اینکه چون تعبیر دارن، چون کل قرآن تعبیر داره، آیت محکم تعبیر داره، آیت متشابه تعبیر داره. پس علت تشابهشون به خاطر اون تعدد معانی است که داره. و در ادامه که آخرین عزم هستش از جلسه قبل این بود که در مورد تعبیر آیه گفتیم که در واقع تعبیر آیه مفهومی از مفاهیم نیست، از صنف ترجمه نیست و بلکه امر خارجی است، نه هر امر خارجی، امر خارجی مخصوصی است، مانند نسبت ممثل به مثل یا بگیم نسبت باطن به ظاهر. که بعد آدمی مثال کلام رو گفتن، گفتن اون معنویتی که پشت صوت هست در واقع همون حقیقت هستش که پشت اون صوت هستش، که حالا نسبت داریم به اینکه حالت تلقین هم همین هستش. و اینکه گفتیم قرآن هم جایز بینیم که غیر خدا تعبیر آیات شده. یه چیزی
هست شما خیلی بزید، من که کاملی یادم رفته چی گفته بودم، یادم رفته من که بزید.
اینا انشاءالله به امید خدا در این جلسه راجع به این با همی که گفته رو میکنیم که ما هم از سبب و توی اجتماع به کتاب علم متشابه
نیست در روح دلم جز رسالت و ولایت. این بر رسالت و ولایت خوندم تونی ای من کردم پر رسالت و ولایت. اگه من یه رفتم سراغ اون دیگه به بخش نیسته. بله بله.
این که چه چیز سبب شده در مجتمع بودن این که روح خدا بر متشابه اعتراض و من از اعتراضات وقتی آردت عرب قرآن کریم و اعتراض به اجتماع روی عدد پیشابراته و همه انکن تدعون انتقالی کن خربه الالیام قیامت فیده. از اعتراضاتی که وارد شده بر قرآن کریم اعتراض هست بر اجتماع داشتن اون بر متشابه، و اینکه شما مدعی هستید که تفاوت خلق تا روز قیامت در اون هست و انه قرآن فسون به من یه زبعه نفق و باطل و همانا او یک قول فسکی است که تمیز میده بین حق و باطل رو. ثم انا نراه یتمسک به کل صاحب مذهب من المذاهب المختلفه بین المسلمین به اثبات مذهبی. سپس همانا ما میبینیم تمسک میجویم به اون هر صاحب مذهبی از مذاهب مختلف بین مسلمانان برای اثبات مذهب خودش، و لیس ذلک که ادلال وقوع تشابه فی آیاته و نیست آن الا در به خاطر وقوع تشابه در آیات آن. اتلیس انه لو جعله جدیا نقیا عن هذه المتشابهات کانه هستش آن نه؟
بله کانه
کانه اقرب و الان مرز مسئول و اقتا و دمادت خلاق وزیر. آیا نیست اگر آیات قرآن کریم آیات روشنی بود از این متشابهات نزدیکتر می شدید به اون قرض من بود و قطع می شدید ما به اختلاف؟
پس خلاصه این که همه اختلافات من متشابهاته. چرا قرآن متشابهات داره؟ خب اینو نمی زاشتین خدایا تا اینکه این اشکالات پیش نیاد که همه اصحاب مذاهب باطل به باطل خودشون به قرآن استشهاد ندن. این اشکال این همین پریروزی که به من این اشکال کردیم این جوابش چیه؟ از من همین یک پرسیده گفتم بعدم بیاد.
حالا در ادامه پاسخ میدم که من از این یه دمی انگوالم الوجود از نشابه به قرآن ضروری یا ناشد از وجود تعبیر موجب به تفسیر بعض و رو بعضم به معنی از وقتی از احنا بوده تعبیر فیلم آمده. اون چیزی که شایسته گفتن اینه که وجود متشابه در قرآن ضروری است که ناشی از وجود تعبیر هستش که موجب میشه که آیات بعضی و بعضی دیگه رو تفسیر کنم. اون چیزی که حالا ما بازی کردیم بیانمون رو نسبت به تعبیر در آنچه که گذشته درست ترجمه کردیم بگرش نگه جایی ترجمه آنچه که داشت ما تفسیر بزنیم
وجود ترجمه شما مثل افزندن من بودیم نفر من همه فعلا رو پس و پیش میگم. وجود متشابه در قرآن ناشی از وجود تعویل، یعنی لازمه تعویل حضور متشابه. حالا از تعویل موجب لتفسیر بعضهی بعضاً بالمعنی الذی اوضحنا للتعویل و یتضح ذلک از اتضاح. همین چون تو قرآن تعویل هست باید متشابه داشته باشه.
و یه طرز بزاره که بعض از اجزامی به اجابت تدبر بیجهات بیان قرآنی و تعلیم الهیه و امور علتی فیدیه که می کنم به باید
بله این هم اشکال این معنام ساره بله
مشکل آقای
بنیت
بنیت علی این هم علی ها رو جدن
بله
علی ها معال کنی فرقت از الافز و مزاره که بردی همون تمده و واضح تر میشه اگر که ما تدبر کنیم در جهاتی که قرآن بیانات داره و تعلیم الهی بیاناتی داره و تدبر در اموری که قرآن بنا کرده بر اون معارفش و غرض نهایی رو که از اون معارف داشته. حالا این امور
حالا من با اجازه تو یه پرانتز بزنم. ببینید آیا ما میتونیم اصولا بگیم که چرا باید این شی اینجا وجود داشته باشه؟ چرا باید تو قرآن متشابه وجود داشته باشه؟ چرا باید تو عالم شر وجود داشته باشه؟ این چرا، ببینیم اصلا این سوال طرحش درسته یا غلط. خب دنبالی مثال حسی بگردم، آیا ما اصلا میتونیم یه چنین چون و چرایی بکنیم یا نه؟ چرا قرآن باید مشتمل بر متشابه باشه؟ میخوام بگیم که قرآن یه هدفی داره، برای رسیدن به اون هدفش چاره‌ای نیست جز این که در قرآن تعویل وجود داشته باشه، و تعویل هم چاره‌ای نداره جز از این که متشابهش درش وجود داشته باشه. چرا باید در این اشعار فارسی تشبیه و استعاره وجود داشته باشه؟ اون تشبیه و استعاره رو بردارن تا اشعار واضح بشه دیگه، اینقدر ما موقعی که ادبیات میخونیم گرفتار نشیم، مجبور بشیم که شعر رو بریم بگردیم دنبالش که این مقصودش کیه. چرا باید تو شعر حافظ اینقدر کنایه و استعاره و نمیدونم از اینجور چیزا وجود داشته باشه؟ این چرا اگه تحلیل بشه به کجا میرسید شما؟ اگه این چرا رو تحلیل کنی در واقع نمیرسید که اگه این چرا بخواد درست باشه باید اصلا شعر حافظی وجود نداشته باشه. اگه بخواد شعر حافظ وجود داشته باشه باید این کنایات و استعارات وجود داشته باشه، و الا اگه اینا وجود نداشته باشه میشه الفیه ابن مالک، دیگه شعر حافظ نمیشه که. پس کنه این چرا برمیگرده به نبودن اون شعری که داریم بهش اشکال میکنی. مثلا اینکه بگه چرا باید تصادف وجود داشته باشه؟ خب تا وقتی که ماشین هست جاده هست تصادف هم هست، بله میشه تصادفات رو کاهش داد ولی نمیشه برطرف کرد. حالا بله ممکنه در آینده یه شرایطی علم بشر درست بکنه که تصادفی وجود نداشته باشه، ولی نمیشه تصادف وجود نداشته باشه. چرا میشه؟ شرطش اینه که شما مثلا اتومبیل رو حذف کنی. میتونی اتومبیل رو حذف کنی؟ فقط یه صرف یه دونه چرا گفتن که کارا درست نمیکنه. چرا باید در عالم شر وجود داشته باشه؟ قبلا راجع به این بحث کردیم. اگه این چرا رو تحلیل کنی برمیگرده به اینکه اصلا عالمی نباید وجود داشته باشه. پس سوال کردن راحته. معمولا بسیاری از چون و چراها از همین جنسه. شما اگه اون چون و چرا رو تحلیل کنی به انتفاع موضوع منتهی میشه. شما که نمیخوای موضوع منتفی بشه که، شما که نمیخوای شعر حافظ نباشه، شما میخوای شعر حافظ باشه ولی به گونه‌ای باشه که همه بفهمن. خب میگیم اگه این دوتا رو بخوای با هم جمع کنی نتیجه‌ش این میشه که شعر حافظ وجود نداشته باشه، بشه الفیه ابن مالک. کلامونا لفظون مفیدون کستره اسمون و فعلون سم معرفون الکلی. خب این شعر هست دیگه، بار دیگر مدرسه ها باز شد درس ریاضی زن آغاز شد. خب این شعر هست دیگه، این دیگه شعر حافظ نیست، نه تشبیه داره نه استعاره داره نه کنایه داره نه عرض شد که تقدیم محب و تأخیر داره، نه حذف داره نه صنایع بدیعیه داره، نه رد العجز و الصدر داره نه جناس داره، هیچی نداره. میشه اگه بخوای همه رو از شعر حافظ حذف کنی که همه فهمشه تبدیل میشه به بار دیگر مدرسه ها باز شد. حالا اشکال، چرا این قرآن متشابه داره؟ میخوام الان این پاسخ از زبان علامه بشه. تطهیر مقدار کتاب الله منه ان
الله سبحانه ذکر عرض کتاب یه تعبیر در تو هر رزی تدور و مدار و کل معارف و قرآنیتا و الاحکام و القوانین و سائر مایت زمنه و تعلیم الاله. می فهمید که همان خداوند سبحان ذکر کرده که برای کتابش تعبیری است که در واقع می چرخد کل مدار اون تعبیر معارف قرآنی و الاحکام و قوانین و سایر مزانین از تعلیم الاله.
این یک لازمه معارف قرآن وجود تعویله. اگه بخوایم این معارف رو بیان کنیم باید تعویل وجود داشته باشه. اگه شما بخواید به بچه تعلیم کنید باید داستان بگید. نمیشه مسائل و حقایق زندگی رو به کودک تعلیم کرد مگر با زبان داستان. حالا شما اشکال کن که چرا باید داستان وجود داشته باشه؟ بله میتونه وجود نداشته باشه ولی دیگه تعلیمی هم وجود نداره. تعلیم معارف متوقف بر حضور تعویله، به همون دلیلی که تعلیم قواعد زندگی متوقف بر وجود داستانه. این یک. خب دو ببینید، ببخشید من حالا یه پارازیت میندازم حسد ساخته شما. این عرض شد که المیزان مثل کتاب ریاضیه، همش صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه. این یک، این شد صغرا. حال دو،
اما حاضر تعمیلا لذی تستقبل و تتوجه و الیه جمیع و حاضر البیانات امرون یک سرو
بله قاصره
یک سرو امین الافهامه و تثبت دون الالتقاء الیه الاغول و الا نفوس تحیر هم الله و ازال هم هم رجزه فنده هم خواستتون انیم سرو می فهمید این تعبیلی که تمامی این بیانات متوجه اون هستش امریست که کوتاه هست از رسیدن به آن افهام و سطح عقول نمیتونه به اون برسه الا نفوسی که متحد کرده از خدای تعالی اونها رو و از بین برده برای آنها رجس و ناپاکی رو پس همانا افراد خاصی هستن که میتونن به اون دست بیارن
پس این قرآن بدون تعبیل فقط به درد چند نفر میخوره انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البدع و یطهرکم تطهیرا اگه بخواد بندم استفاده کنم ازش که شاگرد کودکستانم باید توش تعویل وجود داشته باشه ولی برای من قابل فهم نیست این دو
و هاست و قایتون ما یوریده تعالی من الانسان المجیب به دعوته فی ناهیت الام ان یهتدی الى علم کتاب و بود الذی هو تبیان کل شیء و من طاقه تطهیر الهیه و این قایتیست که در واقع خدا میخواهد برای انسانی که مستجاب شده دعوت اون در ناهیه علم که همون
مجیب مجیب یعنی اجابت کردن من انسان المجیب لدعوته انسانی که اجابت میکنه دعوت الهی رو در ناحیه علم
انسانی که اجابت میکنه دعوت خدای تعالی رو در ناحیه علم که همانا هدایت میکند به سوی علم کتابش کتابی که تبیان خود شیخ هستش و مفتاحه همانا تطهیر که او تطهیره
همینجا سر کنیم خیلی این عجیب عظیم و بزرگه هدف قرآن چیه؟ قرآن چیه؟
تبیان
لکلشه تبیان لکلشه یعنی چی؟
هر چیزی در وجود داره
هر چیزی یعنی چی؟
هر چیزی
یعنی اگر شما الان یه جمله میخوام بگیم اونم چیزه دیگه اونم تو قرآن هست فکری که از ذهن شما میگذره هم یه چیزه دیگه چیزه یا نه چیزه چیز یعنی شی شیعیت مسابقه با وجوده چیز یعنی موجود اونم در قرآن هست تمام این علوم که الان بشر به دست آورده اینا چیزه یا نیست همه اینا در قرآن هست خب پس چرا ما استفاده نکردیم میفرمد کلیدی داره تبیان میگه الف لام میم من 32 تا حرف میدیم صفحای تخته میگم تمام علوم تو این 32 تا حرفه الف به پت س جیم خ دال ز ر ز س ش ص ز ت ز ع غ تمام این چندین میلیارد جلد کتابی که بشر نوشته همه تو این 32 تا حرفه حرف من درسته یا غلطه ولی چجوری درسته باید بلد باشی چجوری اینا رو هم ترکیب کنی مگه کسی که علم میزان نوشته به غیر از این حروف نوشته چرا من نمیتونم بنویسم از همین حروف الف باس دیگه تا چجوری قرآن میگه الف لام میم یعنی چی؟ یعنی با همین حروف ما نوشتیم این قرآن منتها این حروف کده مگه تمام شماره تلفن های دنیا توی 9 تا رقم نیست درسته؟ از 0 شما بشمر تا 9 تمام شماره شما از 0 تا 9 10 تا عدده اگه 0 عدد باشه 0 عدد نیست 9 تا عدد داری 0 تا 9 صفر هم حالا توفیقی اونا ده تا عدد میتونی با هر انسانی در هر نقطه کره خاکی همه شما ارتباط برقرار کن به چه شرطی؟ به شرطی که کدشو داشته باشی شمار تلفن منو داشته باشی از اونور دنیا میتونی به من تماس بگیری دیگه کده این کتاب کده کد عالم هستیه کلید گشایش این کد چیه؟ تطهیره کی این در رو باز کرده؟ اونایی که خدا تطهیرشون کرده انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البدع و یطهرکم نقطه تحت با اینه آقای چیز نقطه تحت با ولایت اولین کسی که این در رو باز کرده امیرالمومنینه و بعد فرزندانشه و الان تبیان لکل شیء امام زمان جز امام زمان تمام علوم در اختیارش این میشه داستان قرآن اهل بیت یه دونه کتاب بیشتر نخوندن ما از وقتی پا گذاشتیم تو مدرسه تا امروز چقدر کتاب خوندیم هر سال 15 تا جلد کتاب درسی دادن دستم و خوندیم 12 سال درس خوندیم داده شدیم دیپلم، یعنی هیچ. بعد به زور دانشگاه قبول شدیم، تازه کلی تبریک بهمون گفتن، کلی زحمت کشیدیم شدیم چی لیسانس، یعنی بازم هیچ. شما لیسانس هیچ، اگر هم دکترا هم هیچ، حتی از دکترا گرفتیم فهمیدیم هیچ، من حتی دکترا نمیدیم، من نوعی نمیدیم. حوزش هم همینطور، جامعه مقدمات و سیوتی و مغنی و کردومه و نمیدونم رسائل و مکاسب و رسائل و مکاسب و کفایت سلاست و لیس لها نهایت، تموم شدنی هم نیست این ستا که هرچی میخونی تموم نمیشه. بعدش چی؟ هیچ. اما اهل بیت یه کتاب خوندن، قرآن، تمام تمام علومشون از این کتابه، تبیان لکل شر. بعد رو نون گفتن هل انکم شیء من الوحی؟ قال الله. شما چیزی میدونی؟ گفت نه، الا ان یؤتی الله عبده فهما من الکتاب. مگه خدا از این کتاب چیزی به بندش بفهمونه؟ علامه طباطبایی فرموده که از این روایت فهمیده میشه این کلماتی که از در اقیانوس عجایب امیرالمومنین بیرون اومده از قرآن کریم. اسم اعظم 72 حرفه، در قرآن پراکنده است. امام وقتی میخواد دعا کنه اینا رو با هم ترکیب میکنه، خدا رو صدا میزنه. این یعنی چی؟ یعنی 72 تا حرف الف باه. اصلا ما اسم 72 تا حرفی داریم. تبیان لکل شی. یکی از علما نقل کرده که قاصد حسین قاضی از قول آقای قاضی نقل کرده بود که آقای قاضی فهمیده بود من محیط به همه علومم. حاجا همجا فهمید که من به علامه طباطبایی عرض کردم، آقای قاضی اینجوری فهمیده، ایشون گفت این حرف با آقای قاضی نمیخوره. عین جمله علامه اینو فهمید، بعید میدونم اینو گفته باشه. میگه من گفتم آقا شما خودتون یه چیزی نقل کردین که از اون فهمیده میشه که علامه که آقای قاضی محیط به همه علوم بوده. یه داستانی هست میگه حضرت وقتی ظهور میکنه به پرده کعبه تکیه میزنه، بعد اصحابش رو صدا میزنه، اینا از اکناف دنیا کنارش جمع میشن، بعد یه کلمه‌ای میگه که اینا پراکنده میشن، میرن تمام زمین رو جستجو میکنن، میبینن حجت خداییشونه. آقای قاضی فرموده من اون کلمه رو میدانم. تو روایت هست که امام صادق فرموده من اون کلمه رو میدانم. حاجا گفته بود که کسی که میگه من این کلمه رو میدانم محیط بر همه علومه، ایشون فرمود علامه تصدیق، محیط بر همه علوم. حالا یک کسی ممکنه انکار کنه، مصداقشو میشه انکار کرد، اینو میشه انکار کرد، تبیان لکل شیء. بله اگه کسی با قرآن کاری نداشته باشه بحث عوض میشه، بحث میشه بحث عقلی. اما اگه کسی قرآن رو به عنوان منبع بحث قبول بکنه، قرآن میگه من تبیان لکل شیء هم مفتاح هم طهارته. پس کسی که طهارت داشته باشه تبیان لکل شیء در اختیارشه. اگر علامه طباطبایی همسایه ما باشه ما به ما بگن که علامه 5 سال کنار خونه شما بود، الان دیگه اصول کشی کرد رفت، بعد ما چی میگیم؟ میگیم وا حسرتا، 5 سال علامه طباطبایی همسایه ما بود ما نفهمیدیم، یه عمر قرآن همسایه ماست نمیدن، تبیان لکل شیء کنارمونه، هیچ از رسو نمی کنیم. بالاتر در قیامت چی میگیم؟ میگیم وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، خدا کنارمون بود نفهمید. تا حالا به این آیه اینجوری فکر کرده بودیم؟ وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، خدا کنارم بود نفهمیدم. یه عمر خدا در کنارم بود و من نفهمیدم، استفاده نکردم. پس این کتاب تبیان لکل شیء، مفتاحش هم تطهیره، میخواد این کار رو انجام بده. حالا آیا این کارش اینه؟ برای اینکه بخواد این کار رو بکنه باید عمومی باشه، همه بتونن ازش استفاده بکنن. الان کتاب دانشگاهی به درد دانشگاه میخوره، به درد دبستان نمیخوره، به درد راهنمایی نمیخوره، به درد دبیرستان نمیخوره. مفاهیم دانشگاهی رو نمیشه به دبستان منتقل کرد، ولی شما در مقام تربیت دانشگاه و دبستان نمیشناسین. در مقام تربیت میایین مفاهیم تربیتی رو ساده میکنین، به زبان کودک برای اون شرح میدین. این کتاب میخواد تربیت کنه، مفتاحش هم تطهیره، مردم که تطهیر ندارن که، باید یه جوری باهاشون حرف بزنه که بفهمن، باید از زبان تعبیر استفاده کنه. پس لازمه این کتاب که هدفش تطهیره و نتیجه تطهیر آشنا شدن با تبیان اون لکل شیعه اینه. خب حالا ادامه شما
محمد قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم.
خدا اینو میخواد،
نمیخواهد خداوند برای شما قرار دارد چیزی از حرج و سختی، ولكن میخواهد که شما را تطهیر دهند
و میخواهد تطهیرتون کنه که تبیان لکل شیء بشید.
اجعل القاية تشریع دینه یا تطهیر و الهی، پس قرار داده است قایت آیت تشریع
دین
رو که همان تطهیر
الهی است. هدف دین تطهیره، نتیجه تطهیر آشنا شدن با قرآنه، نتیجه آشنا شدن با قرآن آشنا شدن با تبیان اون لکل شیعه.
فقط قوم خاصی به کمان میرسند و حاضر کمال انسانی کسائل کمالات المندوب به الیها لا یسفر به کمال خود الا افراد و خاصتون و امکانت دعوت متعلقتون به جمعی متوجهت الکله و تربیتون ناصل تربیت دینیت انما تسمر و کمال تطهیره فی افراد و خاصتون و بعض تطهیره فی آخرین. می فرماید که این کمال انسانی هم مانند سایر کمالاتی که خدا به سوی اون دعوت می کنه در واقع به وجود لایستر این نمیرسد، موفق نمیشود به کمال آن الا افراد خاصی، و گرچه که از همه انسان ها خواسته شده که در واقع به سوی اون حرکت کنند و تربیت و ناصف از تربیت یافتن مربوط به تربیت دینی همان را سمن میدن کمالش، یعنی کمال تطهیرش در افراد خاصی.
نه این مفروضه، نتیجه تربیت دینی کمال تطهیره منطقه در افراد خاص، ولی بقیه هم محروم نیستن، بقیه هم تطهیر میشن، منطقه اون کمال تطهیر یه چیز دیگه است. تبیان و لکل شیء مال کمال تطهیره، اما بقیه هم به میزانی که متطهر میشن از این قرآن استفاده میکنن. اصولا این قرآن با کتاب های دیگه فرقش اینه که کتاب های دیگه رو باید فصل اول رو بخونی تا بری سراغ فصل دوم، ولی این قرآن رو باید بهش عمل بکنی تا باب بعدی کشف بشه. خب ما یه عمر خوندیم با حسرت ها الان مفرد به جنب الله نفهمیدیم. تازه این که ما میگیم یه معناست، آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی بزرگانی که در نجف بودن مثل مرحوم میرزا ناینی، اینا در ماه رمضان خدمت ایشون میرسن در تفسیرشون شهرت داشته. این آقا آیه ولکن حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم مطرح میکنه، یه تفسیری ازش ارائه میکنه که اینا همه تعجب میکنن، با اینکه همشون خودشون این کاره بودن، بعد شرحش میده همه تایید میکنن. شب دوم میره همون آیه رو مطرح میکنه، یه معنای دیگه میگه، باز همه تعجب میکنن، شرح که میده همه قبول. تا 30 شب 30 تا تفسیر میگه، هر کدوم از اون قبلی دقیق تر. بعد میفرماید که شب آخر میفرماید که قرآن 70 بطن داره، من تا 30 تا بطنشو گفتم، کسانی هم هستن که تا 70 تاشو بلدن. نگفته من بلد نیستم، البته گفته من تا 30 تاشو گفتم، کسانی هم هستن که تا 70 بطنشو بلدن. حیف که اون موقع نه ضبط بوده نه این آیون نوشتن، نمیدونیم چی گفته، هیچیش که به ما نرسید. حالا ضبط اومده که ما حرف میزنیم، ممکن نه به درد گذشته کام میخورد، نه به درد آینده کام. اونا که حرفاشون ارزش داشت نوشته نشد. از کجا میگه اینو؟ بر
اینه که منفی استفاده میکنن آیات قرآن رو برای جادوگرایی یا دعا نویسایی، نه تو خود آیات هستش این خاصیت یا نه خاصیت اونا که اثری که اونا استفاده میکنن
نیست. فرمایش شما خیلی کلیه، فرمایشتون خیلی کلیه، بالاخره آیات یه خاصیتایی دارن، آیات یه خاصیتایی دارن که اون خاصیتا آثار خودشو داره، اونا روشاشون مختلفه. بعضیشون هستن که با بی احترامی به حقایق ارزن به حضور شما که اجزایی رو میفهم، یکی از راه های باز شدن فهم شیطانی و تاریک بی احترام کردن به معارف. یه شخصی نشسته بوده از شرق و غرب از غیب خبر میده، بعد که بلند میشه میره میگن اینجایی که نشسته بود بکنید، میبینن که نشسته بوده یاسین مغربی دعاست، یاسین مغربی رو معذرت تو نجاست گذاشته بود نشسته بوده روش، از شرق و غرب و همه جا خبر میده. اینا فرق میکنن کسایی که از ببین این جواب این فرمایش کمی تشریحیه که اصلا اصولا خبر دادن از غیب و اینا به چه سبک و سیاقی ممکن میشه، اون باید بحثش مد قبلا ما اینجا راجبش تو رساله منامات صحبت کردیم، گفتیم که یه سلسله راههای مختلفی هست که این راههای مختلف منجر به خوارق عادات میشه. کلی ترین پاسخی که میتونیم بدیم اینه که خرق عادت خودش خرق عادت میاره با خودش، خرق عادت خرق عادت میاره، اون که خرق عادت میکنه خرق عادت میکنه، میره 40 روز توی یه چاپایه خورما، این خرق عادت دیگه، همین آدم میاد با چشش قطار رو نگه میداره، اینم یه خرق عادت، ثمره خرق عادت خرق عادت دیگری است.
ببخشید، این به خاطر اینکه میگیم شرطی نمیخونم توی عالم مثال
هر کسی انقطاع پیدا بکنه میتونه تصرفات داشته باشه.
من فقط عالم
تو عالم عقل که نمیتونم. بله، عالم عقل اصلا قابل تصرف نیست. 2 ضرب در 2 میشه 4. شما توش تصرف کنم ببینم چه جوری تصرف میکنی. شما میتونی در قوه واهمه من تصرف کنی. بیا به من بگی که تو چرا انفاق میکنی؟ فردا خودت گرفتار میشی. قیمتام که داره میره بالا، مگه دیوونه که انفاق میکنه؟ برو پولتو یه سکه بخر، بذار گرون بشه، فردا ندم چی میشه؟ منم میترسم قوه واهمه من فعال میشه، میرم به جای انفاق یه سکه میخرم. شما الان در من تصرف کردی. در قوه واهمه من. اما از قوه عاقلم که نمیتونه تصرف کنه. قوه عاقله میگه 2 ضرب در 2 میشه 4. شما میتونید بگید این که قیمتا داره میره بالا، فردا 2 ضرب در 2 میشه 5. به خودی نگو 2 ضرب در 2 میشه 4. میتونید همچین چیزی بگین؟ شیطان اصولا در قوه عاقله هیچ تصرفی نداره. در قوه واهمه تصرف میکنه. در عقل که تصرفی نمیشه کرد. مثلا مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است. میتونه بیاد وسوسه کنه بگه شک کن. 190 درجه است. چرا شک وجود نداره؟ این باز تشریح باید بشه که ما وقتی میگیم واهمه، واهمه چیه؟ عاقله چیه؟ چرا شیطان در عاقله نمیتونه تصرف کنه؟ چرا در واهمه تصرف میکنه؟ اینا مباحث نفس شناسیه. یه معالقیشو در کتاب منامات گفتیم.
ما یختلف فساد کرده اختلاف درجات الناس و این مختلف هستش درجاتون بر حسب اختلافی درجات مردم دارن. کما ان الاسلام یک او الى حق تقوا فی العمل، همون اسلام دعوت میکنن به سوی حق تقوا در مرحله عمل. قال تعالی اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی پیش خود همون گونه که حق است. بلا کما یحصل کمال او الا فی افراد، ولی این حاصل نمی شود کمال آن که همان تقواست بجز در افرادی. وقتی من دون هم دون از آده که علا طریق الامثل فالامثل.
ببین این تحصیله، تحصیل قایتش کجاست؟ ولی همه می رسن به اون قایت، همه فوق دکترا می گیرن نامبر وان رشته خودشون میشن. اینطوری که نیستش. هر کس توی سقف میمونه، یکی تا دیپلم هم نمیاد بالا، یکی دیپلم میگیره ول میکنه، یکی لیسانس میگیره، یکی فوق لیسانس میگیره، یکی دکترا میگیره، یکی فوق دکترا میگیره، تو اونایی هم که فوق دکترا میگیرن یه نفر میشه نفر اول اون رشته. 1000 تا دکتر هست، یکی نفر اول تو اون رشته است. این هم همینه. عین همین در داستان کمال باطنی ماجرا عین همینه. یعنی انسان‌ها درجات کمالیشون مختلفه، ولی این دستورالعمل برای رسیدن به غایت انسانیت. نمونه هاش هم برامون آورده، نمونه هاش انبیا هستن. هر پیامبری غایت کتاب خودشه. یعنی آخر انجیل رو میخوای نگاه کنی باید عیسی رو ببینی، آخر تورات رو میخوای ببینی. تورات چی میسازه؟ تورات موسی میسازه، انجیل عیسی میسازه، اما قرآن چی میسازه؟ قرآن پیامبر خدا میسازه. بعد خود به ما گفته ان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، رسول الله اسوه شما، شما باید اونجوری بشید. و راه هم باز، اگر راه باز نبود که یه جور تقلب بود دیگه، یه کاری که آدم نمیتونه بکنه بگن اسوه شما، برو الله. راه باز برای رسیدن به مقام رسول الله، نه مقام اجراییش. مقام اجراییش که برای کسی قابل امر المؤمنین هم به مقام اجرایی رسول الله نمیرسه، با پیامبر خدا خاتم میشه، ختم میشه نبوت. پس دیگه کسی نبی نیست. اما مقامات انسانیش چی؟ امیرالمومنین نرسیده، امام زمان نرسیده. الان امام زمان همون رسول خداست. حالا به غیر از اینا میگه که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقن یعنی صورت، خلقن یعنی چی؟ پیامبر خلقش چجوری بوده؟ انکل علا خلقن عظیم. پس علی اکبر لعلا خلقن عظیم. این همین روایت توی کتاب یکی از علمای بغداد وجوب از علی اصغر است که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. پس علی اصغر لعلا خلقن عظیم. اونم که چند بار گفتم دیگه. یکی گفت علی اصغر یه سبیلای بزرگی داشت. بابا علی اصغر 6 ماهش بود. گفت تو معرفت نداری، اینا کوچک و بزرگ ندارن. خلقنش اینه دیگه. خلق تعبیر آج آقا اینه، میگه یعنی اگه پیغمبر نبود علی اکبر پیغمبر میشه. خلقن اینه دیگه. پس این مقام برای همه، این راه انسانیت برای همه بازه. قایت مسیر انسان قرآنه، ولی البته همه نمیرسن. بله بله.
مقامات
عرفانی
یا مثلا
قرب
شخصیت پیامبر اینطور نیست که پیامبر مثلا راجع به امیرالمومنین هم هر فصلی هست اینطوریه که انگار مثلا شاگرد پیامبر بودن.
بله.
این با
دو تا چهره اینا دارن. اینا یه چهره دنیایی دارن. در این چهره دنیاییشون امیرالمومنین میگه انا عبد من عبید محمد. اما یه حقیقتی دارن که در اون حقیقتشون اینا با هم دی یکی هستن. اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. معنی حقیقتشون در اون حقیقت با هم واحدن. ولایت اتفاقا مقدمه در نبوت. به همین خاطر امیرالمومنین باطن رسول خداست. شما به باطن خودتون چی میگید؟ تو عربی میگید نفس دیگه. نفس من یعنی چی؟ یعنی جان من. آیه مباهله چیه؟ ند او به ابنا اینا به ابنا اکن به نسا اینا به نسا اکن به انفس اینا. به جای انفس کیا آورد؟ علی رو آورد. یعنی علی جان من، انفس این جان، یعنی حقیقت پیامبر علی.
خب پس
انا مدینه تو
که
علی
رو بخواه.
بله، از در ولایت باید وارد بشید تا شهر علم برسید. اینا همه تفسیر و تعبیر داره. باب دور تا دور شهر رو میگن باب. باب یعنی ورودی دیگه. الان تهران ورودیش کجاست؟ دور تا دور تهران بابه. باب یعنی ورودی شهر. از هر جا وارد بشی میشه باب. از هر نقطه‌ای بخوای وارد حقیقت رسول الله بشی باید از امیرالمومنین عبور کنی.
از نفس حضرت امیر میشه حضرت رسول.
نفس حضرت رسول میشه حضرت امیر. رسول الله ظاهره، امیرالمومنین باطنه. یه شعری فؤاد داره که همه جا نمیشه خون. به خدا که احمد مصطفی اونا همه جا نمیشه. میگه پیامبر در معراج تو رو طلب میکنه، چون در معراج داره به باطن خودش حرکت میکنه، داره میره دنبال باطن خودش که ولایت. در معراج داره علی رو طلب. از رسول خدا پرسیدن در لیله معراج اونجایی که تنها شدی خدا با چه زبانی به تو سخن گفت؟ و به زبان علی. اینو چی نقد کرده؟ غزالی نقد کرده. شیعه نقد نکرده، غزالی نقد. بعد میگه گفتم که خدای توی یا علیه؟ گفت منم، ولی به زبان علی. گفت چرا به زبان علی با من حرف زدی؟ گفت چون در شرق و غرب عالم گشتم محبوب‌تر از علی در قلبم تو کسی رو پیدا نکردم. زب و زبان علی رو ترس دادم تا آرامش بده. به ایه لغتن رو سرچ کنید، این روایت میاد. به ایه لغتن کلم که رب بکن لیلت المعراج یا رسول الله قال به لسان علیه. خب
کل سال یکن اختلاف ناسی پیتباع این برخوانه فرماید که همه اینها به خاطر اختلاف مردم در طبیعتشون و فهمشون هستش و حافظا جمعی و تمایلات اجتماعیتی من حیث طبیعت در دربته یک اودای از اجتماع الى درجت مصرام کل کمال کل علم و صنعت و سرعتی و راحتی و غیره
همه ثروتمند درجه یکن؟ همه فیزیکدان درجه یکن؟ همه پزشک درجه یکن؟ همه معلم درجه یکی معلمی بلده بیان معلمی داره یک کسی ریاضیدانه یک کسی تاجر خوبیه یک کسی دنیاشناس و اسباب شناسه هر کسی یک طبعی داره بشر عین کره خاکیه یه میوه سردیه یه میوه گرمیه یه میوه تب رو زیاد میکنه یه میوه تب رو پایین میاره دوتا میوه است و دوتا کار برعکس یه میوه شفا میده یه میوه بیمار میکنه یه غذا میکشه یه غذا زنده میکنه یکی مایه حیاته یکی مایه مماته انسان هم همینطوره پس هر کسی بر طینت خود رو کنن مه فشاند نور و سگ او کنن هر کسی بر طینت خود رو کنن من اینو قبلا میخوندم سگ فشاند نور و مه او کنن حوضی میکنم
می فرماید که جمعی اون کمالات اجتماعی هم از حیث تربیت و دعوت هم همین گونه هستش در اون کسی که هدایت میکنه جامعه رو میخواد که جامعهش به بالاترین درجه از کمال و علم و صنعت و ثروت و غیره برسه لیکن نه لا یناله ها الا بعضی اما نمیرسن آن الا بعضی و من دون این ماهین ها علا اختلاف مراتب استعداد که مابقی بر حسب مراتب استعدادشون به درجات پایین تری میرسن و به حقیقت امثال حاضر وایات یونان هر مجتمع آمد نهی به تخلق دون نکل فرد نمیرسن
پس اصل جامعه بهش میرسه ولی فرد فرد نمیرسن بشه یعنی همواره در جامعه بهترین پزشکا هستن همواره در جامعه بهترین تاجرها هستن همواره در جامعه بهترین سیاستمدارا هستن همواره در جامعه بهترین معلم ها هستن اما همواره در جامعه همه بهترین معلم نیستن همواره در جامعه همه بهترین سیاستمدار نیستن همه در جامعه بهترین ریاضیدان نیستن جامعه اینه خاصیتش اسلام هم اینه اسلام یه سلسله دستوراته که هر کسی رو به میزان اون طبع خودش رشد میده به اوج میتونه برسونه میتونه به اوج برسونه به شرط که به لوازمش عمل بشه لازمش تطهیره اینم یه مطلب حالا مطلب هنوز نرسیم به جواب تعبیر داریم پله پله میریم جلو
راه دستوری به این کمال تربیت در دو ناحیه علم و عمل یا معرفت نفس و منها ان در قرآن قطع به ان طریق الولی و الى ایصال الانسان الى حاضر آیت شریفت تعریف و نفس
طریق و معرفت نفس
طریق و نفس الانسان نفسی به تربیت فی ناحیت العلم و العمل فرمان که همانا قرآن به طور قطع میگوید که همانا تنها رایی که باعث رسیدن انسان به این قایات شریف میشود تعریف کردن نفس
نه طریق معرفت نفس رو نوشته تعریف طریق و معرفت نفس به جای طریق و معرفت نوشته تعریف طریق و معرفت نفس کتاب غلط طلبه کشه
به راه معرفت اینی که شناختن انسان به خودش به این صورت که تربیت کند او رو در ناحیه علم و عمل حالا میخواد توضیح بده که چجوریه اما فی ناحیت العلم فبه تعلیم الحقایق فردوته بهی من المبدع و المعاد و ما بینهما من الحقایق العالمه حتی یعرف نفسه و برا
نفسه و بهی به ما این بهی نیست به ما این از همون غلط است به ما رو شنرش بهی آره این به ما ترتبه تو هو بهی
به ما ترتبه تو هو بهی من الواقعیات معرفتون حقیقیتون می فرماید در ناهیه اما در ناهیه علم پس به تعلیم حقایقی که مربوط می شود به اون یعنی به انسان از مبدا و معاد و هر چی که بین اونها هست از حقایق عالم تا بشناسد نفسش را به هر چی که ارتباط دارد از واقعیات معرفتی و حقیقی
ببینید شما زندگیتون رو بر اساس معرفتتون تنظیم میکنید دیگه اگر انسان خودشو یه موجود 70 ساله بدونه
بر اساس 70 سال برنامه‌ریزی میکنه. اما اگه بدونه که این 70 سال مقدمه یک حیات بی‌نهایته، بدونه نه اونجوری که ما میدونیم، بدونه به حقیقت علم، یعنی دونستنی که با خودش آثار دانستن رو هم همراه بیاره. ما همه میدونیم هوای تهران سم می‌بری، الان نشستی تنفسش هم می‌کنی کیفم. اما اگه الان یه ظرف سم اینجا بیارم بگن اگه اینو بخوری بمیری، ما نمی‌خوریم هیچ وقت. به علم خودمون عمل می‌کنیم اینجا. این میشه علمی که با خودش عمل داره. اگه واقعا یه چنین علمی داشته باشه به این که موجودیه که این دنیا گذرگاهشه و یه زندگی ابدی در پیش داره و مقدمش اینجاست، خب این تنظیم برنامه چجوری میشه؟ پس نحوه برنامه ریزی در زندگی به این اعتقاد برمیگرده. لذا اسلام اول میگه این نکته پافشاری میکنه که تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ اینجا کجاست؟ کجا قراره بری؟ رحم الله عمرن عرفن من العین فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه کسی که بدونه از کجا اومده، در کجاست و به کجا میره. تو کی هستی؟ مرغ باغ ملکوت. اینجا کجاست و کجا قراره بری؟ پس اولین کاری که میکنه رو این قسمت کار میکنه، یعنی رو قسمت اعتقادات به انسان میگه تو کی هستی و رابطه تو با این عالم چیه. تو مرغ باغ ملکوتی، رابطه تو با این عالم اینه که همه چیز در تو اثر میذاره و این عالم گذرگاه توست، خانه نیست، گذرگاهه، دار نیست، دارالقرارت اونجاست، اینجا دارالغروره. قرآن کریم به دنیا نمیگه دار، اگر با یه پسوند منفی دارالغرور، اما به آخرت میگه دارالقرار. پس اینجا مسافرخانه است، خانه اونجاست. این مرتبه اول. بعد در مرتبه دوم چیکار میکنه؟
و اما فی ناهیت العمله فبه تحمیل قوانین اجتماعیت علیه به حیث تصلح و شأن و حیات اجتماعیت بلا تشغل و تو ان تخلص الى عالم العلم، عالم العلم و العرفان.
همون عالم درست، عالم العلم و العرفان.
ثم اجازه بدید اگر اجازه بدید آخر بچه رو بگید بچه رو بگید. ثم به تحمیل تکالیف و عبادیت و یوجب العمل و بها و مزابدت و علیه ها توجه و نفسه و خلوص و قلبه الان نفسه و فعاده و اشراف و علا آدم معنی و سعادته و تجنب و انقضارت مادیات و سهر. می فرماید که اما در نامی عمل پس به تحمیل قوانین اجتماعی برای به این حیث که اصلاح کند شأن حیات اجتماعی او را و مشغول نکند او از سبکداری از علم و عرفان عالم.
پس اولا جامعه اصلاح بشه، چون این باید تو این جامعه زندگی کنه، ولی به گونه ای که پرداختن به جامعه از اصل کار مشغولش نکنه. اینم دوتا.
سپس به تحمیل تکالیف عبادی که موجب می شود که عمل کنند با آن.
نه، عمل فاعله، یوجب العمل بها.
نه، مادر فاعله دیگه.
نه، یوجب العمل بها توجه نفسه. اگر به اینا عمل بکنه، عمل کردن باعث معرفت نفس میشه. پس چی با خودش معرفت نفس میاره؟ همین تکالیف عبادی که به ما داده. اینا ثمرش معرفت نفسه. ثمره نماز معرفت نفسه. ثمره روزه معرفت نفسه. ثمره حج معرفت نفسه. میگه وقتی که مرده رو دفن میکنی، دو تا چوب بذارید اینجوری زیر بغلش، به این معنا که این وقتی از قبل خود بنشه به عصا احتیاج داره. اولا این دو تا چوب انقدی که عصا نیست. جناب شاره با دو دو چوب انقدی، آخه من با این کن میگه دو دو چوب انقدی چجوری اصلا چی؟ در ثانی اونی که قراره بلند بشه این نیست که تو این قبر داره دفن میشه. این چه حکمی آخه شما میدی؟ بیشتر احکام میگه دفن میگه مال زنده هاست، نه مال مرده. تا این بفهمه که این برای بلند شدن به اصلا احتیاج داره. دو دو چوب بیشترش مال زنده هاست که اینا بفهمن مرگی هست. چه آدم میفهمه؟ اونو دارن خواهی کنم داره با موبایلش بازی میکنه. خب
میفهمید که عمل به این تکالیف عبادی و مدارمت بر اونها باعث توجه نفس و خلوص قلب اون میشه در مبدا و معاد و اشراف اون بر عالم معنی و تحقیر و تعالت و دور شدن اون از قضاوت ماده بیمونم از تسکیه های
قذر این آلودگی. قذر این آلودگی از آلودگی مادیات و سنگینی. پس همین تکالیف شرعی ثمرش معرفت نفسه. به عرض شد که یه اشکالی کردن، گفتن این معرفت نفس با این عظمتش و اهمیتش و ثمر بخش بودن چرا شریعت اسلام هیچ جا بهش اشاره نکرده. بعضی گفتن یه طریقه اختراعیه، مثل روحانیت که اختراعی بود و خدای تعالی تاییدش کرد، این معرفت نفس هم اختراعیه. آقای قاضی فرمودن که ایو بیان فی شریعت لا ترون محازل نفس، شما یه دونه بیان شرعی به من نشون بده که این به سمت معرفت نفس هدایت نکنه. کل شرع یعنی معرفت نفس. حالا بن کیفیتش روشن بشه احتیاج به بحث داره که چطور شما یه همچین حرف میزنید. الان تو ذهن بعضی هست که میگن که ما این همه داریم نماز میخونیم کجا معرفت نفس پیدا کردیم، این همه روزه گرفتیم کجا، با این چی میگی شما این احکام عبادات ما رو به معرفت نفس میرسونه؟ ما که هیچ کدوم معرفت نفس نداریم، چون ما به پوستش عمل کردیم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ما که سلام علیکم نماز نخوندیم، ما نه نماز خوندیم نه روزه گرفتیم نه یه لا اله الا الله گفتیم. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ما این همه لا اله الا الله گفتیم بس بهشتی هستیم، لا اله الا الله نگفتیم. لا اله الا الله یعنی لا اله الا الله. ما گفتیم لا اله الا پول، لا اله الا شهرت، لا اله الا مقام. ما یعنی من شما کنیم، من وقتی میگم لا اله الا پول عملم داره میگه لا اله الا پول، زبانم میگه لا اله الا الله. ما یه دعای کمیل نخوندیم. دعای کمیل چی میگه؟ دعای کمیل میگه من لی غیرک، کی اینو درک کرد؟ من لی غیرک. دعای کمیل میگه لا یملک الا دعا، خدای من هیچی ندارم جز دعا، کی اینو درک کرد؟ دعای عرفه هم نخوندیم. دعای عرفه میگه عقلنی به تدبیر کردی هم تدبیر، تو به جای من تدبیر. ما این همه تدبیر میکنیم در زمان و به اختیاری که هم اختیاری، پس دعای عرفه هم نخوند. دعای ابو حمزه هم که میگه لکه همه چی لیه هیچ، لکه همه چی لیه هیچ، اون هم که نه. چرا به خودم بعد ویرا گفتم؟
ولكن يريد ليتخلكم من آياتها وإلى قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يصدكم من ذلة إذ ابتليتم وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتهم وما يشابهه من الآيات اتخذوا لك الغرض الإلهي في تشريع الدين وهداية الإنسان إليك والسبيل الذي سلكه لذلك الله. می‌فرماید که اگر که خدا خوش تدبر کنید در این قول تعالی و زمینه کنید اون چیزی که تعالی شنید اجمالش از قول تعالی که نمی‌خواهد جز این که شما را به تحقیق رساند،
این هدف دید
و این قول تعالی که علیکم انفسکم که
این راهش
که می‌فرماید از شما ما به نفس‌هایتان
این راهش
لای از اون رو کن، اینی نمی تواند به شما ضرر برساند از ضلالت اگر هدایت شوید، یعنی زمانی که هدایت می شوید می توانید از این گمراهی نجات.
نه لا یضرک من ضل، اینا که گمراه میشن شما به شما ضرر نمی زنن، شما برو هدایت شو کاری به مردم نداشته باش. آیه اینو میگه علیکم انفسکم، خودتو داشته باش. لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، اگه شما هدایت بشی گمراهی دیگران به شما ضرر نمیزنه، پس شما خودتو داشته باش. بله.
بقول تعالی که میفرماید که بالا میبرد خداوند کسانی را که ایمان آوردند از شما و کسانی که صاحب درجات علم هستند، ببینن منظورشان دانشمندان عالم باشه. و چیزهایی که مشابه از این آیه رو واضح
فهمیدی آیه چی گفت؟ معلوم شد آیه چی گفت؟ خب حالا راه منم قبول، نتیجم تطهیره بازم قبول،
حالا چیکار کنم؟ جواب نه. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم. نه، میگه خدا بالا میبردت، شما نمیری. اگه مؤمنم باشه و اوتوا العلم باشه، اونی که میبرد خداست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا؟ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِهِ. این مغز دعای کنیده. فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِهِ. عبارت قبلش چیه؟ وَجْعَلِّي مِنْ أَحْسَنَ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبَ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَقْسِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ. منو جزء بهترین بندگانت قرار بده. فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِ. کسی نمیتونه به این مقام برسه مگر به فضل تو. فقط تو میتوانی به این مقام برسونی. توی کتاب شریف رسالت الولایه بعد از اینکه بحث معرفت نفس رو تمام میکنه، یک بار وارد بحث مخلصین میشه. شروع میکنه حالات مخلصین رو بیان کردن. اونجا نگفته چرا این کار رو میکنه. ممکن اگه یه آدمی هم دقت داشته باشه، دقت اولیه داشته باشه، تو ذهنش اشکال پیش بیاد. ما که گیج و گوجیم اصلا نمیفهمیم چی به چی هست. اما اون که دقت میکنه اشکال میاد تو ذهنش که این بحث معرفت نفس چه ربطی به مقام مخلصین داره. اونجا هم توضیح نداده. در المیزان دلیل این مطلب رو گفته. در المیزان میگه ممکنه شما سوال کنید بگید اینا که الان داریم میگیم چه ربطی داشت به بحث معرفت نفس؟ میگه ما اینا رو گفتیم تا بفهمی که اونی که میتونه سیر بده خداست. چون اینا کیان؟ اینا مخلصن. مخلص چیه؟ اگه من الان مضروب باشم، یعنی کتک خورده باشم، فاعل کیه؟ من که کاری نکردم، یه کسی منو زده. اگه من محمود باشم، مورد ستایش باشم، که کاری نکردم، شما منو ستایش کردی، پس فاعل شمایی، من هیچ کاری نکردم. اگه من مخلص باشم، یک کس دیگری منو خالص کرده. در اون قسمت از المیزان در رسالت الولایه دقیقا یه عبارتی از مناجات امیرالمومنین رو میاره، یه عبارتی هم از دعای معراج رو که دعای حدیث معراج رو که حدیث خیلی بلندیه با یا احمد فرازش که میگه من چنین میکنم، چنان میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. حضرت علی میفرماید چرا ما این دوتا عبارت رو آوردیم؟ برای اینکه بگیم فإنه لا ینال ذلک الا بفضلک. کسی به این مقامات نمیتونه دست پیدا بکنه مگر به فضل تو. پس راه معرفت نفسه. خدا میخواد تطهیر کنه. حالا خدای من میخوام تطهیر بشم، از مسیر معرفت نفس برم. حالا چیکار کنم؟ اونم که گفتیم عبادات به معرفت نفس میرسونه که من 40 سال دارم عبادت میکنم هیچ معرفت نفس پیدا نکردم. حالا میگین توجه هم داشته باشم، نماز که من که نمیتونم توجه داشته باشم، روزه هم که منتهی به تقوا میشه که روزه من منتهی به تقوا نشده. شما یه چیزی به من بگو من بتونم کاروردی انجامش بدم. به من بگو روزه بگیر میشه علامه طباطبایی. خب من اینم روزه گرفتم نشدم علامه طباطبایی. میگه خب نماز بخون تنها عن الفحشاء والمنکر. نمازم خوندم نشدم تنها عن الفحشاء والمنکر. بعدم میگه خب در نماز باید حضور قلب داشته باشیم، اونم که دست من نیست. واقعا الان کسی تو این جمع ما هست بگه من حضور قلب دارم؟ کی میتونه بگه حضور قلب دست منه؟ حضور قلب اسمش قلب که دست من نیست. قلب من که میدون سید اسماعیله. میدون سید اسماعیل بعضی ندیدم. الان هم اونجوریه، هر طرف میری یه صدایی میاد. قلب من مثل میدون انقلاب، مثل میدون امام حسین، شلوغ و پلوغ، مثل بازار مسگراست ذهن من. تا میخوام تمرکز پیدا بکنم فوران میکنه خاطرات مختلف. پس این چیزی که شما داری میگی عملی نیست. شما بگو نماز بخون میرسی. خب من نماز خوندم نرسیدم. بعد میگی خب چون حضور قلب نداشتیم. میگم من که دیگه نمیتونم حضور قلب داشته باشم. شما یه کاری به من بگو که من بتونم انجام بدم. میگه کاری که تو میتونی انجام بدی اینه. کار چیه؟ لا یملک الا الدعاء. دعا یعنی چی؟ یعنی گدا. کی دعا میکنه؟ گدا. گدا یعنی هم فقیر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فانه لا ینال ذلک الا بفضلک. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه هیها بریده اند. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. یه ترانه خوندن شدن سهره موسی، نماز خونده بودن، روزه گرفته بودن، نماز شب خونده بودن، چیکار کرده بودن؟ هیچ کدوم از این کارهایی که نکرده بودن هیچ، اومده بودن جلوی موسی هم وایستاده بودن. خدای ما خیلی داستان به حضور میاره، چند ماه خلاصه توش گیر کرده، یا ما رو نجات بده یا میایم خلاصه دادگاه تشکیل میدیم بر علیه تونجا. آخه این سهره موسی چیکار کرده بودن؟ یا ما کسی هیچ کاری نکرده میبریش تو اوج، خبر نداره. ناگه رندان جرعنوش به یک ترانه منزل رسید، خمی قبول. اما سهره موسی چیکار کرده بودن؟ سهره موسی آمدن با موسی به جنگن، در یک لحظه زیر رو شدن. آن چنان کلماتشون فهران توحید ازش بالا میزنه که خود قهرمان توحید علامه طباطبایی تعجب کرده، میگه کلماتشون عجیبه، توحید ازش میجوشه. این ثمره دعاست، اینه که ما دعای کامل نخوندیم، دیگه ما یه اون دعای کامل خوندیم، یه اون دعای کامل نخوندیم. بلکه فیض میفهمه، فیض میگه زهرچه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردیم هیچ کار، نکردی هیچ کار. در تاریخ اسلام کسی مثل فیض ما نداریم، خوش قلم، خوش سلیقه، کتاب های فیض رو جمع کنی هیچ کسی همچه آثاری نداره. یه کلمات مکنونه داره اصاره کل کلمات عرب هست، تو فقه همینطور، تو روایت همینطور. یه وافی نوشته اصاره کل کتاب های روایی، فقی، روایی، اصولی، فیلسوف، عارف، اخلاقی. میگه نکردیم هیچ بار از سفر، نکردیم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار از سفر. چرا؟ حالا کاربردیش اینه، حالا بگو حضور قبلش داشت، نمیتونم نماز بخون، نمیتونم دعا کن، اینو که دیگه نمیتونم. دعا یعنی نه دعا دعای کمیل بخونم، دعا یعنی اظهار فقر. لا یملک الا دعا، حسره. نمیگه خدای من دعا کردم بلدم، میگه من مالک هیچی نیستم جز دعا، من نیستم که خودم رو سیر میدم. به همین خاطر اینجا میگه یرفع الله، یرفع الله الذین آمنو. اونی که مؤمن رو سیر میده ایمانش نیست، که الله سیرش میده. اونی که الذین اوتو العلم رو سیر میده که علمشون نیست، که اللهه، الله سیرشون میده. کار از دست همه خارج، کار دست خودش.
ببخشید اگه اینطور که شما میگید، خب خیلی سوالشون اینه، پس اگه خدا سیر میده اون کسی که سیر داده نشده یا دعا نکرده به این دلیل بوده، اینکه خدا سیر نداده و اینجا چی میشه؟ این سوال ها رو از خیلی بیشنید.
هیچ و خم زندگی برای چیه؟ حرکت تو پیچ و خم زندگی برای چیه؟ دستورالعملا برای چیه؟ همه اینا برای اینه که انسان به این نقطه برسه که بفهمه فقیره. فقط در این زمانه که دستشو میگیرن. پس این سیر و سلوکی که از ما خواستن، انجام واجبات ترک محرمات، دستورات اخلاقی، دستورات اجتماعی، برای اینه که ما تو این اقیانوس متلاطم دست و پا بزنیم، بریم زیر آب، بیایم بالا، بفهمیم داریم خفه میشیم. اگر ما به خودمون توجه داشته باشیم میفهمیم که فقیریم. اگر ما از خودمون غافل باشیم اینو نمیفهمیم، چون ما نوعا توجهمون به متعلقات خودمونه، به خانه من، همسر من، فرزند من، مقام من، منزلت اجتماعی من، تمام شب و روز من به متعلقات من میچرخه، صرف متعلقات من میشه. بذار هیچ وقت یاد من نمیافتم، نمیفهم یه منی هست که داره از زور گرسنگی و تشنگی و بیماری میمیره. ولی وقتی بیافتم تو مسیر سیر و سلوک، خودم برای خودم مهم بشم، متعلقاتمو بذارم کنار، بجز در حد ضرورت بهشون اکتفا نکنم، متوجه میشم که من خودم رو دوست دارم، من دلم میخواد سعادتمند بشم. سعادت منم سعادت این دنیا نیست، سعادت ابدیه. باید یه قدمی بردارم، هر قدمی که برمیدارم میبینم دو قدم میرم عقب،
نماز شب میخونم اوج پیدا میکنم. میگم بابا به من گفته بودن نماز شب آدمو به مقصود میرسونه، من نماز شب خوندم به مقصد نرسیدم، این همه توصیه کردم به دعای کمیل، دعای کمیل خوندم هیچی نشدم، این همه گفتن ماه رمضان بیا روزه بگیر متقی میشه، هر سال روزه گرفتم متقی نشدم، گفتن امام حسین برترین باب نجات، این همه رفتن مجلس عزاداری هیچ تغییری نکردم. خب اینجا به فکر میافتم دیگه، متوجه میشم که نه از من کاری میاد نه از این اسباب و علل، اونی که کارسازه یک کس دیگه است. دعاها انسانو به این سمت سوق میده. این آیه آخر سیر انسانه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شناسنامه انسان اینه. تا کسی شناسنامه خودش رو مطالعه نکنه به مقصد نمیرسه. حالا شما سوال میکنید چرا یه عده نمیرسن؟ دلیلش اینه، آخه ما یه ادعایی داریم میکنیم، میگیم عبادات معرفت نفس میاره، شما باید به ما اشکال کنیم بگی این همه عبادت کردیم چرا ما معرفت نفس پیدا نکردیم؟ چون عبادات یه مغز داره، اون مغزش از دست ما در رفته. مغزش اینه که ما باید با حال فقر عبادت کنیم، این فقرم رسیدنیه، گفتنی نیست، مباحثه‌ای نیست. من اینقدر گفتم اینو این ورانور نفهمیدم. آدم وقتی یه چیزی رو بفهمه میفهمه چیزای دیگر رو نفهمیده. آدم وقتی توی یه علم به درجه استادی میرسه میفهمه استاد یعنی چی. آدم وقتی تجربه زندگی پیدا میکنه میفهمه تجربه و بی تجربه یعنی چی. الان فرزند من که نمیفهمه تجربه یعنی چی، که من در سطح خودم نسبت به اون میفهمم تجربه یعنی چی، اون نمیفهمه. بنده خودم همین داستان هزار بار نقل کردم، گفتم علامه طباطبایی فرموده بود ما جلد یک المیزان وقتی تصحیح کردیم ازش 1200 تا غلط گرفتیم، 1200 تا غلطی که نه غلط چاپی، شب و روز شب نوشتیم، روز روز نوشتیم شب. بعد میگه بار دوم تصحیح کردیم 400 تا غلط گرفتیم. بعد فرموده بود تا معلوم شد فرق بین معصوم و غیر معصوم چیست. با همین تمطراق من این داستان رو تعریف کردم ولی نفهمیدم، امسال فهمیدم. اینا امسال تا ایام عیدین رسالت الهدایه که دوستان زحمت کشیدن کلمات بنده بوده، پیاده کردم نشستم سرش تصحیح کردم، تو هر صفحه نزدیک 50 تا غلط تصحیح کردم. بعد روزای 8 و 9 فهمیدم اینو، اینو شهود کردم، این داستانی که خودم تعریف کرده بودم. یک لحظه تو دلم یه خبری گذشت، به خودم گفتم که این همه تو با روایات سر و کار داری، یه دونه کلمه پس و پیش تو روایات می‌بینی، تو حرف زدی، این حرفاته که خودت حالت داره به هم می‌خوره، کلماتو تو نوشتن تایپ شده الان خودت که داری می‌خونی. من اصلا تعجب می‌کنم از حرف زدن خودم، میگم این چه حرف زدنی، چطور بیچاره مخاطبای ما، واقعا عجیبه، تو حرف زده 20 تا 30 تا غلط، اون وقت روایت، سخنرانی، خطبه، نامه، یه دونه شما توش از اینا نمیبینی. چطور میشه یه بشر بشری نیست؟ چون شعر حافظ بگو الان نه، که همینطوری نیستش، مقدمه گلستان رو بنویس من یه میشه یه خط من میخوام بنویسم نمیتونی، یه خط از الگوریتم میتونه بنویسه، اینا هم موهبته. این داستان زندگی بشره، داستان معرفت نفس هم اینه، معرفت و نفس معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الارب داد. آقای قاضی فرموده تا کسی اینو متوجه نشه ازش دستگیری نمی کنه. و متوجه شدن هم به این چیزی که ما میگیم نیست، ما الان خودمون اینو میگیم ولی متوجه نمیشیم. اون داستانی که من 1000 بار گفتم علامه 1200 غلط گیره نفهمیده بودم، حالا فهمیدم اینو، برام مشهود شده که یعنی چی اون وقت. حالا شاید مثلا 5 سال دیگه یه چیز دیگه فهمیدم، بابا اون روزا من نفهمیده بودم، بالاخره فهمم درجات داره دیگه، اون یه جوری فهمیده من یه جوری. اون کلمات معصومین و معرفت که اون به کلمات معصومین داره و به فقر خودش داره این حرفو زده، برای منم به اندازه کلاس اولش روشن شد مسئله. اون قبلا که تعریف می‌کردم من از کلاس اولم نفهمیده بودم، بعد از کلاس اول فهمیدم فرق بین اسمت با غیر معصومی یعنی چی. نمیدونم اصلا سوال شما چی بود، جواب من چی بود، موضوع بحث چی بود، گوینده کی بود. پیچ و خم زندگی انسان رو به این میرسونه، نه فقط باید دعا کرد، نه فقط باید دعا کرد، باید خلوت داشت. ما برای خودمون وقت نداریم، باید آدم برای خودش وقت داشته باشه، یه لحظاتی رو در شبانه روز خلوت کنه، بگه من کیم.
برای اینکه
آدم میشنه، آدمایی شب
برای خود
منم میشنه،
کار خیلی میکنی، خوب میکنی، بدتر میبینی، به قول شما دو قدم عقب‌تر.
همینطوره، ما
همینه. ما از یه جایی دیدم آدمایی که خب نزدیک کار من دلن نیست بوده، برای اینکه بریدن احساس میکنن فایده نداره.
بله همینطوره.
پس چی میشه؟
اینجا باید یه مربی باشه بهش تذکر بده، بگه تو اتفاقا یه قدم رفتی جلو، فکر نکن یه قدم رفتی عقب. گفت یکی میگفت خدای دعامو مستجاب نمی‌کنی، لاغر یه سنگ بنداز کلهمو بشکن. یه تو یه سنگ افتاد کلهش شکست. بعد اومد راور پاش خورد به یه سنگی خورد زد. حالا دیگه کلهمو چیکار چرا ولم می‌دی؟ خب بعد وقت دید این سنگی که رفته کنار یه کوزه جواهرات زیر اون سنگه. برداشت مشکلش حل شد. ما تا اینجا که ولمو میده میای. میگه حالا ما کار خیلی کردیم، حالا ولمون هم که دادی. شاید گفتم به وصل رویت خواهم رسید روزی. گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. باید یه کسی اینجا بهش تذکر بده، بگه شما شاید رسیدی. شاید رسیدن همینه که بفهمی اون کار خیره ثمره نداره. اگه بنده الان نماز شب بخونم یه حالاتی پیدا بکنم میشم بنده نماز شب. حالات پیدا کردم دیگه، میشم بنده نماز شب. حالا نصف شب باید بچه‌مو ببرم بیمارستان، ولی باید اول نماز شبمو بخونم بعد اونو ببرم. خب این که شد مشرک. از مردم میتونی دنیاشونو بگیری، ولی از من میتونی نماز شبمو بگیری؟ کسی که میفته تو وادی کشف و کرامات بسیار کارش سخت‌تر میشه. یه دنیای عادی که لذتش در مقابل لذت عالم معنا صفر در مقابل بی‌نهایت، ما نمیتونیم ازش دل بکنیم. واخه از کشف و کرامات ما میتونیم دل بکنیم. اگه من الان محیط بشم به همه عالم، از همه خاطرات شما خبر پیدا بکنم، میتونم دل بکنم ازش؟ بعد میتونم چه مغازه‌ای میتونم باز کنم باش؟ چه کاسبی میتونم بکنم؟ شما الان مشکل دارید؟ میگم مشکلت به خاطر اینکه شما به خواهرت بی‌احترامی کردید. بعد شما میگی مشکلت همیشه فردا اسم من نمیسن حسین علی غیاب. یه کتاب بنویسه تو تلویزیون و مشهور و خیلی اینا لذت داره.
تکلیف
گناهایی که توی مسیر انجام شد، یه وقتی موقع خیلی کنیم، یه امتحانی جلوی پاس قرار گرفتیم،
شکل
واسه این امتحانی کنم گناه، بعد احساس میکنیم
که من
یه عرفتش
دعا کردم چی کار کنم و چی شد.
همینطوره. خب ما معرفتمون کنه، ما کودکیم، باید یه کمی بیایم بالا، نگاهمون رو به این عالم عوض کنیم. ما نگاهمون به گناه، به ثواب، به خیر، به سیر، به غایت، اینا یه کمی نگاهمون غلطه. اینه که ایشون فرمود علم نافع میخواد و عمل صالح. علم نافع میخواد، باید خدا بهمون کمک کنه یه مربی صالحی داشته باشیم، یا رو قلبمون تأثیر بذاره، ما یه کمی فکرمون بیاد بالا، مسائل یه جور دیگه نگاه بکنه. این قرآن کتاب هدایت، کسی با این کتاب سر و کار داشته باشه جواب سوالاتش رو پیدا می‌کنه. خب بفهمید بفتر این
ادامه فهمیدن که اگه
به این آیات جلسه ما کی تا کی
دونیم
شروع شده
دوری
به همش باز سلامت بشه. یه چند دقیقه دیگه آخه همیشه ما در دقیقه زودتر تمام کنم که همه خوشحال بشن.
میفهمید که از این آیات برای تو ظالمیت میشه که همان قرار زیبایی در تشریعیم تا حبایت انسان به آن برای که به این منظور پیش گرفته چیست. در ادامه میفهمید اخلال در قوانین اجتماعی موجب فساد در عبودیت و فساد در عبودیت موجب اخلال در
عمله. حالا سوال، چرا اینقدر مسائل اجتماعی شما اهمیت میدید؟ آقای دین اسلام، دلیلش اینه. اسلام هدفش اجتماع نیست، هدفش ساختن فرده. ولی چون فرد در دل اجتماع رشد میکنه و انسان موجود اجتماعیه و چاره‌ای نیست از کمالش جز اینکه در اجتماع، باید اجتماع سالم باشه تا فرد به کمال برسه. به همین خاطر اسلام قوانین اجتماعی داره و روش خیلی تاکید میکنه و مجازات ها و تشویق های زیادی برای اجرای این قوانین اجتماعی گذاشته. بله.
بعد به دست میاد از این بیان نتیجه مهمی هی ان القوانین الاجتماعیت فی الاسلام مقدمتون للتکالیف العبادیت مقصودتون در جلها و تکالیف العبادیتون مقدمتون للمعرفت بالله. همون قوانین اجتماعی در اسلام مقدمی است برای تکالیف عبادی که مقصود بالاصل نیستن و تکالیف عبادی
نه مقصودتون لعجلها
مقصود
تکالیف عبادی که برای اون ساخته شده
و تکالیف عبادی مقدمی است برای معرفت به خدا و به آیات او. فعلاً اخلال و عد تخفیف و عد تغییر و فلح کامل اجتماعیت من الاسلامه یوجب و فساد العبودیت و فساد العبودیت یعدی الى اختلال و عمر معرفت.
پس هدف معرفته ولی اجتماع لازمه تا عبادت بشه. عبادت معرفت میاره. اگر در مقدمه یعنی اجتماع فساد ایجاد بشه وسط و نتیجه از بین میره، یعنی زمینه عبادت از بین میره و زمینه معرفت الله از بین میره. حالا شاهد تاریخی
بیان شاهد تاریخی و حاضر نتیجه تو الو انما واضح تو اتفر رو الو بیانی تو عدید و تجربه تو عیزم و این نکه ازاد عمل تجریان از عمل که تو به اقتصاد ایشون دین اسلامی بین حاضر امته و انتر نظر دیده می فرماید که همان واضح هست از بیانی که گذشت و تجربه هم اون رو ثابت کرده. همچنین اگر که تو تعاملی کنی در جریان عمری که در راه‌های فساد در شؤون دین اسلامی بین این امت
طرق یعنی بروز، اگه دقت کنید در اون جریانی که باعث ایجاد فساد شد در شؤون دین اسلام
من عین شر عربی عین ختمه و اینکه از کجا شروع شد و در کجا ختم شد وجدت میابی ان فتنتو ابتدت من الاجتماعیاته، میابی که همون فتنه آغاز شد از اجتماعیات. سن مرتبه
اول خلافت رو غصب کردن. خلافت مسئله اجتماعیه. اون روز کاری با عبادت مردم نداشتن. هیچ کنم از امور عبادی اون روز توش اختلال ایجاد نشد. از عبادت، از خلافت شروع کردن، اجتماع رو غصب کردن، بعد آرام آرام شروع کردن در تمام شؤون فردی و اجتماعی دخالت کردن تا حتی اذان رو عوض کردن. دیگه اذان چیه؟ حی علی خیر الامل. این هم عوض کرد، چیزی رو دیگه باقی نذاشتن. بله
باشه. تو مطلب قبلی فرمودیم علیکم و انفسکم کاری نذاشته باشید که دیگران راه سر
برن.
اینجا مثلا برعکسش
این مطلب عرضم به حضور شما که یه بحث تقریبا نیم ساعته داره در المیزان جلد 6 ذیل همین آیه علامه اونجا بحث فرموده. فرموده که شما ممکنه اشکال کنید دیگه، پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ دیگه این امر به معروف و نهی از منکر اتفاقا جزء علیکم انفسکم. چطور جزء علیکم انفسکم؟ اینطور که اگر اجتماع سالم نباشه من نمیتونم در اجتماع ناسالم به مقام عبودیت برسم و به معرفت برسم. پس برای اینکه من علیکم انفسکم رو رعایت بکنم باید اجتماع سالمی داشته باشم و برای اینکه اجتماع سالمی داشته باشم باید امر به معروف و نهی از منکر کنم. پس امر به معروف و نهی از منکر لازمه. اما این که میگه گمراهی مردم به شما ربطی نداره چی؟ این منافات داره با امر به معروف و نهی از منکر. میگه نه، این منظورش یه چیز دیگه است. میخواد بگه نرید دنبال هدایت مردم به گونه‌ای که خودتون از هدایت باز بمونید. شما وظیفتون امر به معروف و نهی از منکره. ببین میگه امر و نهی یعنی چی؟ یعنی اعلام دیگه. بیشتر از این که دیگه کاری نمیتونم بکنم که حالا من امر و نهی رو رها کنم بیافتم دنبال هدایت جامعه. این دیگه امر به معروف و نهی از منکر نیست که. میگه امر به معروف و نهی از منکر حدی داره، بالاتر از اینش اینه که من خودم رو رها کنم بیافتم دنبال هدایت مردم. میگه اینجا خودت از مسیر هدایت باز میمونی، نرو دنبال هدایت مردم، گمراهی مردم به تو ربطی نداره. جمعش این میشه. این اجمال اون فرمایش مفصل ایشون در تفسیر علم میزنه. و
سوما توسطت به عبادیات سپس اطلاع از اجتماعیات بود، بعد به عبادات رسید در وسط، ثم انتهت الى رقص المعارف، سپس در انتها به از بین رفتن
معارف. تا جایی که معارف رو هم ترک کرد. درست سر تاریخی شما میدونید
دیگه. تا جلسه قبل هم خودتون فرمودید تخریب احکام دیگه انجام بود. و غزه کمال که فیما مده و ذکر کرده بودیم بعد از قبل که مورو شد اندفت نتر شرعت به اتباع اجتماعات و اتباع و تعبیله ها و نم یزده دل امرو علازالی که حتی هم همانا فتنه شروع شد به پیروی از متشابهات و تعبیلگری ها و از بین نرفته از این امر تا همین امروز.
تا امروز هم همین داستان همینه. تا سر همین هدایت شما تا کجا آماده کردیم؟
آخر صفحه نمیزده.
خب بس جلسه دیگه هم زحمتش باشون. برای این قسمت بعدیشم یه نفر به نام آمادگی کنید. وسواس ایجاد میکنه برای افراد هیچ فایده نداره. هر کسی این کار کرده کاری که بوده داره
کنه.
هر کی این کار کرده هر کی این کار میکنه جاهله. فقط همینا مونده دیگه. اینا رو بریم بس مردم فردا همه به تته بته بیافتن تو نمازشون.
دقیقا منم تو همین مورد
گفتنیش میکنم. همه دلش این کار شیطانه. حالا ممکنه اون کسی که این کار داره میکنه خودش حالیش نباشه، ولی این کار شیطان. شیطان به اندازه کافی قرار میکنه کمکش هم الان دارن میدن. همینطوری همه وسواسی هست. یکی گفتم چه خبر، پنج تا روزنامه داد دستم. اون حیات تهیه رو بردارم یه جد کتاب اینجا از حیات تهیه بده بهشون. شکننده ترین جوابی که من شنیده بودم در مورد چه خبری بود. گفتم چه خبر، پنج تا روزنامه داد یه برو خود بخون دیگه. یه کتاب اینجا از حیات طیبه زحمت کشتن دوستان اونو بخونید. حیات طیبه، حیات طیبه، حیات توحیدیه. هر زمان که توحید بر شؤون فردی انسان حاکم شد انسان حیاتش طیبه میشه. اگر این توحید بر اجتماع سایه افکن اجتماع هم چه اجتماع طیبه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اینو تعبیر کرده از دلاله به توحید. تمام دستورات انسان محورش توحیده. هر جو شما دست بذاری خدا رو میبینی. این توحیده، حیات طیبه اینه. اگر کسی این مقام رو با همه وجودش احساس بکنه به مقام انسانی رسیده. این حالت بهترین حیات، حیات این شخص، شخصی که با توحید آشنا شده، خودش کنار رفته، خدا تولی امورش رو به عهده گرفت. حالا این نه غم گذشته رو داره نه ترس آینده رو داره. لا خوف ان علیهم ولا هم یحزنون. در هر قدمی که بخواد برداره نور خدا همراهشه. اما من کانم میتن فاحیینا و جعلنا له نورم تمشی بهی بین الناس. نور خدا پیششه. ما الان هر قدمی که میخواییم برداریم شک داریم، نمیدونیم کجا باید بذاریم پای بعدی رو. این چون نور خدا همراهشه هیچ شکی نداره، حیات طیبه داره، علم داره، اتق الله یعلمکم الله، آگاهی داره. همه بشر دارن میگردن دنبال آگاهی، این آگاهی. همه دنبال آرامشن، این آرامه. همه دنبال سعادتن، این سعادتمند. این میشه حیات طیبه. این خلاصه اخبار مشروعش هم کتاب می‌کنه.
از این اجمال خیلی تفسیر میشه در اون.